کنن در آستانه انتخابات مجلس و سیاست های داخلی هم هست که جو رو با وحشت رو سنگین‌تر و خفقان رو شدیدتر.
آقای نوری‌زاده، باز با این فصل اگر بپذیریم کسانی که اعدام کردن به این سرعت، دیدیم مادر ایرانی خواستایی که داشت ابتدایی ترین حقوق انسانیش بود، یعنی گفت اگر بچه من گناهکار هست ما حق ملاقات میخوایم، ببینیم بچه‌مون و یک محاکمه عادلانه و داشتن حق وکیل. یعنی حتی ایشون در نهایت دلشکستگی که همه میتونیم حدس بزنیم یک مادر چه حالی داره در همچی وضعیتی، بدونی که بتونیم کاملا خودمون حس بکنیم، ولی میشه فهمید باز خواستار اجرای عدالت بود، چیز بیشتری نمیخواست. خب به فرض اینکه اساسا او باشن، اساسا عرازل هستن، راه حل آقای سازگار هم اشاره کردن که این نیست، ایران دارای یک گذشته است، پیش از انقلاب عرازل و اوباش واقعی بود، در یک دوره شما و بنده در احتمالا آقای سازدارا شاهد هستیم، به سیاست ها و اون دوران ما کار نداریم، ولی به این نکته کار داریم، ایجاد کار بود، خیلی به وجود آوردن کار دستشون بند شد به کاری و بعد در سالهای آخر پیش از انقلاب ما عرازل و اوباش به معنی باج به ایران یا گردن کشان در محلات نمی دیدیم. آیا این راه حل دور از دسترسی است یا نه همونطور که آقای سازگار رو گفتن میخوان با کشتن جوانای مردم یک مقدار ایجاد رعب و وحشت کنن و یک معادلات سیاسی است که شما به ما خواهید کنن؟
اسلام ناب انقلابی محمدی که آقایان در صدد گسترشش در جامعه ما بودن، نتایج و دستاوردهاش رو ما آشکارا می بینیم. وقتی خط قرمزی در جامعه وجود ندارد، وقتی من تصویری رو دیدم از بانویی که در تبریز اعدام می‌کردند و به عمد به گونه‌ای که او دیر جان بدهد در کنار دو مرد، کسی برای من ایمیل کرد که شما می‌دونید این خانم چه جرمی مرتکب شده که ازش دفاع کردید؟ ایشون دو نفر عجیب کرده، همسرش، مادر شوهرش و برادر شوهرش رو کشتن. من در پاسخ این دوست نوشتم، شما هیچ وقت پرسیدید چرا این خانم دست به این عمل زد؟ آیا شنیدید که این خانم وقتی شوهرش نیمه شبان با لگد به شکمش میزد، کتکش میزد، شکنجش میداد و این زن مراجعه میکرد به کلانتری و دادگستری و قاضی اونجا بهش میگفت تو با چادر سیاه اومدی با کفن سفید میری بیرون؟ کسی به این توجه کرد؟ چرا در قبل از انقلاب زنی مردی اجیر نمیکرد شوهرشو بکشه؟ چرا قبل از انقلاب فساد اخلاقی انقدر نبود که ما میبینیم؟ زنای با محارم به جایی نرسیده بود که در قم 50 تا به قول یه وکیل پرونده باشه در این زمینه. به خاطر سقوط ارزش هاست در نظامی که از صبح مدعی حفظ ارزش هاست و نمادهای ارزش در این نظام احمد جنتی و مصطفی پور محمدی و محسنی اژه‌ای هستند و اسماعیل احمدی مقدم و آقای رادان، خیلی طبیعی است این جامعه به کجا میرسه. اولا نظام جمهوری اسلامی اعتقادات مردم رو به بازی گرفت و کمتر انسانی الان از ته دل اعتقاد داره. خود اعتقاد و باور دینی خط قرمزها رو رسم میکرد. در اون زمان وقتی محرم میشد یا عاشورا یا شب 21 ماه رمضان، اون کسی هم که مشروب میخورد و عربده میکشید و کار نادرست میکرد، در باور خودش رو ملتزم میدونست حداقل اون چند روز دست به مناهی نزن. الان در جامعه ما خط قرمزی نیست. وقتی خود نظام باور نداره به هیچی، یعنی بنده معتقدم اکثریت ارکان نظام نه به اسلام اعتقاد دارن نه به تشیع، به هیچی اعتقاد ندارن، در واقع بیباوری هاشون رو به صورت همین رفتار با جامعه ما مشاهده میکنیم. مگه انسان اگر اعتقاد به روز جزا داشته باشه یا اعتقاد به آن دنیا و قیامت و روز رستخیز میتواند دل این مادر رو اینجوری بشکنه؟ مگه کسی که اعتقاد داشته باشه میتونه دو تا جوان کرد روزنامه نگار رو، عدنان حسنپور و ایوا رو بیاد محکوم به اعدام بکنه؟ و برای من شگفتی آورتر آقای صالح نوبخته، وکیلشون که در مقام دادستان اومده هم صدا با جمهوری، یعنی جمهوری اسلامی در واقع به آقای وکیل گفته بیاین اتهاماتی رو که ما به اینا زدیم شما عنوان بکنید که توجیه بشه. خب چجوری میتوانند این دوتا رو با یه پرونده سازی ساختگی، حسنپور 25 سالشه، اتهامی که این دستگاه داشته با امریکا ارتباط داشته، اصلا خنددار و مضحکه. اگر نظامی باور داشت به روز جزا، اگر اعتقاداتی داشت، اگر خدا رو باور داشت و ناظر خود میدونست، اینجوری نمیکرد که سطح اخلاق در جامعه اینقدر سقوط کنه. مگه اینا این نسل جوانی که میگن اراذل و اوباش در مدارسشون تربیت نکردن؟ مگه در کتابای درسیشون از صبح تا شب قال صادق و قال باقر نگفتن؟ مگه نیومدن اینا نسلی هن که سر صف فریاد زدن از عمر ما بکاه و بر عمر او بیفسا؟ مگه این نسلی نبودن که تربیتشون کردن که تو خونه برید ببینید پدر و مادرتون چی میگن، به کدوم رادیو گوش میدن، مشروب میخورن یا نمیخورن؟ نسلی که شما تربیت کردید و به دامن ملت ایران گذاشتید. اگر اراذل و اوباشی در ایران هست، شما مقصرید. صدای اون مادر رو شنیدید که گفت من چجوری بچه‌هامو تربیت کردم؟ اطمینان داشته باشید لابد مادریش که همسرش مرده یا بیوه و این بچه ها رو به دندان گرفته بزرگ کرده. شما برای این بچه ها چه آیندهی درست کردید که امروز میاد میگیرید دارشون میزنید؟ آقای شالنگی، همونطور که دکتر سازگار هم اشاره کرد، جامعه ما به نقطه‌ای رسیده. من اینجا صراحتا میگم، امیدوارم این حرف من ثبت بشه، آقای خامنه ای و احمدی نژاد و این حکومت جامعه ما رو دارن به نقطه ای میرسونن که جامعه در یک انفجار خدا میدانه به کجا خواهد رسید، خدا میدانه این وحدت و همبستگی ملت ایران کجا خواهد رفت. دو جوان کردو چون کردن، چون سنیان، براشون پرونده درست میکنی که جاسوسن، احتمالا چون مثلا یکیشون یه روزنامه کردی اونور مرز رو خونده و میخواید اینا رو بکشید، در مردم کردستان ایجاد ترس و رعب بکنید. نمیتونید. مگه دسته دسته کردها رو بیخ دیوار در پاوه و سنندج نذاشتید؟ مگه خلخالی برادران ناهید و با دست و پای شکسته تو فرودگاه سنندج تیرباران نکرد؟ این باعث شد بختیاری ها، مگه دکتر بختیار رو نکشتید و مگه بختیار های دیگر نکشتید؟ حالا دوتا جوان بختیاری رو میدید دار میزنید که چی؟ بلوچ ها رو دار میزنید که چی بگید؟ ببینید، ما به نقطه‌ای رسیدیم آقای شالنگی که این جامعه رو خودشون دارن به نقطه انفجار میرسانن و خدا به مردم ایران و ایران رحم بکنه که اتفاقاتی به مراتب بدتر از عراق در ایران خواهد افتاد.
آقای سازگار، سوال اینه که آقای آیت الله ناصر مکارم اعدام های اولیه حرفشون هست، اعلام کردن، احتمالا شما هم خاطرتون هست که گفتش که به اعدام های اولیه میگفتش که به این سادگی که در این جمهوری و در این نظام آدم میکشن، گوسفند هم نمیکشن. این حرف هست که همون زمان هم در برخی روزنامه ها تیتر شد. چه اتفاقی افتاده؟ آیت الله مکارمی که اون روز این حرف رو میزد یا مراجعی مثل ایشون الان سکوت کردن در برابر اتفاقات اعدام ها و خطری که آقای نوری‌زاده بهش اشاره کردن در راه هست.
ببینید، یک اتفاق خیلی عمیق و وحشتناکی در جامعه ما افتاده و اون است که یک جامعه ورای قوانینش به ارزش‌های اخلاقیش زنده است. اون چسبی که جامعه رو به هم متصل میکنه ارزش‌های اخلاقیه. قانون تنها بخش کوچکی از برقراری نظمه، برخلاف حرف آقای رادان یا به همین مضمون آقای حداد عادل هم صحبت کرده بودن که این خشونت ها نظم میاره، یا آقای خامنه‌ای هم که شاه بیت فکرش اینه برخلاف فرمایش این آقایون نظم و امنیت واقعی در هر جامعه ای در گروه حاکمیت اخلاق در روابط بین مردمه. بدترین بلایی که بر سر جامعه ما آمده این است که بسیار از ارزش‌های اخلاقی چون با ارزش‌های دینی عجین هستند، همزاد هستند، حکومت از جنس دینی شده، دین مدارا حاکم شدند، خود روحانیت حاکم شده و چون سیاست ارزش‌های دینی رو بازیچه دست خودش میکنه. یعنی سیاست مدارایی که وارد عرصه دیندارایی که وارد عرصه سیاست شدن به اسم دین میخوان حکومت بکنن، کارهای زشتی رو که خیلی سیاست مدارا ممکنه مرتکب بشن به مراتب بدتر از اونو به نام دین مرتکب میشن. در نتیجه اتفاقی که در جامعه ما افتاده اینه که ارزش‌های اخلاقی در روابط بین مردم متزلزل شده. به این اون بدبختی بزرگیش، امثال آقای مکارم مثلا، یک روزی همه ماها فکر میکردیم روحانیت، آیت الله های ما، مردان مقدس از دنیا گذشته ای هستند که پای دین حاضرن جونشون رو بدن. خب بسیاری از این آقایون الان کارخونه قند دارن، کارخونه نمیدونم واردات شکر دارن، واردات 100 تا قلم جنس دستشونه، و جوونی که نشسته وقتی نگاه میکنه میبینه که اون کسی که باید به قول سعدی ترک دنیا به مردم آموزند خویشتن سیم و زر بیندوزند، وقتی نگاه میکنه میبینه کسی که باید برای او از ارزش‌های اخلاقی بگه، از مدارا بگه، از گذشت بگه، از بخشش بگه، خودش از یک طرف سیم و زر بیندوزد، از طرف دیگه شمشیر آدمکشی دستش گرفته. این میشه که شعار روز مملکت در بین روابط بین مردم میشه اینکه بارتو ببند برو. نه منافع ملی مهم میشه، نه منافع اخلاقی، نه ارزش‌های دینی، و این اون نابسامانی است که اتفاق میفته. این بسیار اتفاقا زیانبار بوده. یعنی به قول یه دوستی من داشتم همیشه میگفت ضررهایی که اوایل انقلاب به شوخی به من میگفت، میگفت ضررهایی که شماها به اسم اسلام و جمهوری اسلامی دارید میزنید به این مملکت مردم الان نمیفهمن، مثل حمله مغول 50 سال بعد بیشتر خواهند فهمید، برای اینکه ارکان اخلاقی جامعه رو دارید متزلزل میکنید. و این اراذل پروری و نمیدونم اوباش پروری و اینها بحث قبلیمون، باور کنید اگر صحت داشته باشه بزرگترین بارش، بزرگترین گناهش کردن حاکمی نیست که برای سیاست دین رو بازیچه قرار میده.
قبل از اینکه به نیمه دوم بریم یک خبر بدون تفسیر من برای شما دارم در ارتباط با روحانیتی که بهش اشاره شد، یا دست کم بخشیش برای شما میخونم، و اون این هستش که نمایندگان این خبر از منابع داخلی هست، ایسنا هم نقل کرده و خبرگزاری های دیگه نیمه دولتی در ایران، که گفته امروز سه‌شنبه مال دیروز در راهروهای مجلس شورای اسلامی اعلامیه نصب شد که در آن به نمایندگان مجلس اطلاع داده بود که میتوانند با ارائه یک قطعه عکس به همراه کپی شناسنامه و پرداخت 3000 تومان پول از عکس فرزندان خود تمبر تهیه کنند، تمبر پستی. همچنین در این اطلاعیه آمده است این تمبرها اعتبار قانونی داشته و قابل استفاده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی عکس فرزندانشون تمبر رسمی پست کشور ایران خواهد شد. لحظات دیگه با شما خواهیم بود در تفسیر خبر از صدای آمریکا. خبرهای ایران و منطقه رو بررسی میکنیم در گفتگو با دکتر محسن سازگارا و دکتر علیرضا نوریزاده. آقای نوریزاده، اگر در زمینه مسائل داخلی سخنی هست که حتما میشنویم، و اما پرسش بعدی من درباره رویدادهای منطقه است در ارتباط با ایران. خانم رایس و آقای گیت وزیران خارجه و دفاع آمریکا در منطقه بودند، خبرها رو دارن تماشاگران ما. عرض کنم خدمتتون با برخی از ناظران میگن اتحاد تازه‌ای در جریان در حال شکل گیری هست در برابر خطراتی که جمهوری اسلامی برای منطقه هم آفریده. این تفسیر درسته؟
بله. حضور تو از کنم جناب چالنگی، من فقط یک پرانتز کوچک باز میکنم. در ادامه صحبت‌های سازگارای عزیز اشاره‌ای که به آقای ناصر ابوالمکارم کردن و کارخانه قند دسفول، فقط ایشون نه، شمار دیگری از مراجع هر کدام بنیادی یا کارخانه‌ای رو گرفتن و طبیعتاً انسان وقتی به یاد میاره مرحوم آیت الله بروجردی، مرحوم آقا حسین بروجردی که در بستر مرگ پزشک فرانسوی که آمده بود از این فقر رو یک مقایسه کرده بود با پاپ واتیکان و از اون صفا و حالت این مرد گفته بود اگر چند روز دیگر بمانم مسلمان خواهم شد. و انسان وقتی او رو مقایسه میکنه با خانه های میلیاردی آقایان الان در قم در منطقه صفایی، خانه های کمتر از میلیاردی نیست و همینطور در تهران آقازاده هاشون ماشاءالله هر کدوم دارای چندین شرکت و آقای خزعلی آقازاده هاشون یه طور، آقای جنتی یه طور، همشون هر کدام. و انسان تأمل میکنه و پیش خود میگه وقتی روحانی در کشور ما به تاجر و بقال و کاسبکار تبدیل شد طبیعتاً از مردم چه انتظاری دارید؟ روزگاری مردم مراجعه میکردن معرفت و دانش از اونها بگیرن، امروز مراجعه میکنن قند و شکر و لاستیک و حواله اتومبیل بگیرن. خب طبیعی است اون وقت نگاه مردم هم به روحانی و مذهب چه خواهد شد. اما در رابطه با سوالی که فرمودید، ببینید آقای چالنگی، نقشه سیاسی یا ژئوپلیتیکی جغرافیایی منطقه خاورمیانه داره تغییر میکنه. مرزها ممکنه تغییر نکنه اما مرزهای سیاسی در حال تغییر است به سرعت. آنچه در غزه رخ داد، امارت اسلامی حماس که به اعتقاد من دوامی نخواهد داشت، در واقع کشورهای عربی رو متوجه خطری کرد. در گذشته اسرائیل رو خطر میدونستن از ابعاد نقطه نظرهای توسعه طلبانه اسرائیل صحبت میکردن، امروز جمهوری